اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین و قائد القر المحجلین علی ابن ابی طالب علیه السلام قال فی صفت دنیا تقر و تزر و تمر. مولا علی علیه السلام در این کلام نورانی 5 ویژگی برای دنیا شمردند، دنیایی که هدف هست برای کسانی، نه دنیایی که مزرعه الاخره است، نه دنیایی که متجر و اولیاء الله است. این دنیایی که هدف هست 5 ویژگی دارد. 1، تقر، میفریبد. 2، تزر، زیان میرساند. 3، تمر، می گذرد. تقر پرزرق و برق، مال، ثروت، ریاست، مقام، قدرت، زرق و برق داره. عده زیادی رو به طرف خودش جلب می کنه، لذا تقر. در همون حال تزر، هنوز دوران جوانی طی نشده، برف پیری بر سر و روی انسان می نشیند، هنوز از سلامتی بهره نبرده، امواج بیماری و درد و رنج بر او می نشیند. فریبندگی دنیا مقدمه‌ای برای زیان رساندن است و از طرفی تمر گذراست. هیچ جلوه از جلوه‌های دنیا ماندگار نیست. به سرعت تمام میشه. امام برای گذرا بودن دنیا این مثال رو میزدند. شبستانی که امام درس میگفتند مقابل قبر مرحوم آقای بروجردی بوده. 2 عکس بالا سر قبر مرحوم آقای بروجردی بوده. 1 عکس، عکس آغاز دوره مرجعیتش که به اصطلاح هنوز نگرفته بود. 2 عکس، عکس اوج مرجعیت مرحوم آقای بروجردی است. ایشون حدود 15 سال مرجع بود، مرجعی که در ردیف ایشان کسی نبود. اقتدار مرجعیت در دوره ایشان اقتدار والایی بود. فرمود زیر این قبر دوم، هم زیر این عکس دوم هم قبر ایشانه. یعنی دنیا و برای هیچ کس وفا نمی کنه، ریاست نمی مانه. عرض کردم مثال برای گذرا بودن هست. به حمد الله نه امام نه مرحوم آقای بروجردی هیچ دلبسته به ریاست ها نبودند، ولی دنیا ماندگار نیست، راه دور نمیریم. امام راحل عظیم و شأن ما که خدا یک محبوبیت خدایی کم نظیر به ایشان داد نماند، قرارم نیست که بماند. الدنیا تقر و تزر و تمر. برخی این تمر رو از ماده مرارت گرفتند به معنای تلخی. دنیا می فریبد، ضرر می زند و تلخ می شود. این سه ویژگی دنیا. دو ویژگی دیگر دنیا هم انشاءالله در درس بعد محضرتون عرض می کنیم. این کلمه قصار 415 نهج البلاغه است. خب سخن پیرامون این بود: اذا شککنا فی واجب هل انه نفسی او غیری. ما هو مفاد الاصل اللفظی و ما هو مفاد الاصل العملی. فرمودند که بنابر نظریه مشهور که قید رو به هیئت میزنند و وجوب را مقید میکنند، مسئله روشن هست و هیچ مشکلی ندارد. اصل لفظی نفسی بودن است، غیری بودن یحتاج و الال بیان. این بر مبنای مشهور. بر مبنای مرحوم شیخ که قید رو ایشان به ماده میزند نه هیئت، آیا میتوان وجوب نفسی رو برداشت کرد؟ مرحوم آخوند اینجا با این عرض می کنم که مرحوم آخوند اینجا با این عبارت این بحث رو مطرح می کنند: ثم انه لا اشکال فی ما اذا علم به احد القسمین و اما اذا شک فی واجب انه نفسی او غیری فتحقیقه ان الهیئه و ان کانت موضوعه لما یعمهما الا ان اطلاقها یقتضی کونه نفسیان. خب و اما ما قیل، این ما قیل کلام جناب شیخ انصاری است که گفته است که اینجا با اطلاق الهیئه نمیتوانید وجوب نفسی رو بر مسند بنشانید. چرا؟ چون هیئت اطلاق نداره، موضوع له وضع عام است، موضوع له خاص است، موضوع له طلب خارجی است. طلب خارجی خاصون مقید نمی شود، فلا اطلاق فی. به عبارت دیگر شیخ می گوید طلب خارجی است که معنای طلب است، نه مفهوم طلب. اگر مفهوم طلب بود اشکالی نداشت و شما می توانستید بگید شک داریم که آیا این مفهوم طلب، این غیب درش هست یا نیست، این مفهوم طلب صلات. آمدند به ما گفتند، اجازه بدید همون مثال خودش را بزنیم، به ما گفتند صلات طواف بخوانید. این صلات طواف خارجی است، خارجیت مرادف با جزئیت، اطلاق ندارد. اما اگر مفهوم طلب بود، مفهوم طلب اطلاق داره. به ما گفتند شما صلات طواف را بخوانید. نمیدانیم این مفهوم نفسی ام غیری. میگیم اگر غیری بود یحتاج و الال بیان، و چون بیان نیست پس میفهمیم نفسیه. مرحوم شیخ میگوید متعلق طلب چون وضع هیئت عام موضوع لش خاصه، اون طلب خارجی است، فلا اطلاقه، بنابراین نمیتوانید شما، عرض میکنم محضر شما، بیایید و بگید که واجب در اینجا شارع مقدس این را گفته، نمیدونیم نفسی یا غیری، پس بنابراین حیث و این که نگفته پس نفسی است. میگیم شارع اصلا نمیتوانسته هم نفسی رو اراده کنه هم غیری را. بله اگر مفهوم طلب بود میتوانست. مرحوم شیخ، مرحوم آخوند در جواب شیخ می‌فرمایند اینجا مفهوم طلبه. آری انگیزه این مفهوم چه بسا طلب خارجی بوده که شارع انشا کرده مفهوم طلب. پس این که شما می‌فرمایید نمیشه مفهوم طلب را اراده کرد، میگیم اصلا باید مفهوم طلب را اراده کرد، منتها گاه منشأ این مفهوم همون مصداق خارجی است. لذاست که ایشون یک قسمی هم به جان مبارکشون میخورند و میفرمایند که اینجا به نظر میرسد که از قبیل اشتباه مفهوم به مصداق، و لعمری به جانم سوگند که این از قبیل اشتباه مفهوم به مصداق است. مصداق طلب، طلب خارجی است، اما اونی که انشاء می شود مفهوم. خب این بر اساس نظر مرحوم آخوند، ولی ما از دو راه دیگر وارد شدیم. یک راه این که اصلاً چرا استفاده از وجوب را گره بزنیم به هیئت؟ نه، میگیم اگر جایی وجوب مستفاد از جمله اسمیه بود، مثل این که بفرمایند غسل الجمعه فریضتون من فرائض الله، دیگه جمله اسمیه که گرفتاری نداره، مفهوم عامه. در اینجا میاییم میگیم غیری بودن یحتاج و الى معونتن، نفسی بودن احتیاج به معونه نداره، احتیاج به توضیح نداره. راه دوم، خوب عنایت کنید، چرا بریم سراغ دلیل وجوب که بخوریم به اون مشکل که وجوب مفاد هیئت است و هیئت تقیید نمی شود و الی آخر حرفایی را که امروز گفتیم. گفت چرا شعری بگیم که در قافیهش گیر کنیم؟ اصلا ما نمی خواهیم اطلاق را از دلیل وجوب استفاده کنیم، تمسک میکنیم به اطلاق دلیل واجب، نه به دلیل وجوب. میگوییم که مسلم است شارع صلات طواف را واجب کرده، صل صلات طواف. نمیدانیم که این صلات طواف به عنوان سکو برای واجب دیگر هست که بشه واجب مقدمی، یا به عنوان واجب نفسی دیده اش. صلات طواف رو سکویی برای واجب دیگر ندیده. خب پس رفتیم سراغ دلیل واجب نه دلیل وجوب، صل صلات طواف. نمیدانیم چگونه واجبش کرده. اینجا تمسک به اطلاقش میکنیم و میگوییم اگر سکو بود میگفت و حیث این که نگفته پس سکو نیست، پس وجوبش وجوب نفسی است. این قلت که شارع نگفته که این وجوبی که اینجا هست سکو هست، نگفته، اون وقت شما استفاده می کنید نفسیت رو. مفاد این اصلی که اجرا می کنید این است که لیس واجبن غیری، یا غیر از اینه، شک دارید در غیری بودنش یا غیری نبودنش، میگید اگر غیری بود میگفت و حیث و این که نگفته پس غیری نیست. شما غیری نبودن را میخواهید یا نفسی بودن را؟ شما در پی آنید که نفسی بودن رو بر مسند بنشانید، در حالی که مفاد اصل شما غیری نبودن بر مسند نشست. گرفتی مطلب رو؟ غیری نبودن شیئون و نفسی بودن شیئون آخر. پاسخ: لوازم اصول عملیه حجت نیست. اگر فرزند کسی در 10 سالگی گم شده، حالا بعد از 10 سال یه نذری کرده بوده که اگر بچهش در سن 20 سالگی زنده باشه و محاسن داشته باشه صدقه بده، شما میتونید استصحاب کنید حیاتش را، اما میتونید لازمه اش را هم اثبات کنید که پس محاسن داره، پس باید صدقه داد. این پس ها درست نیست. مثبتات اصول عملیه حجت نیست، اما مثبتات اصول لفظیه حجت. بله، مثبتات اصول لفظیه حجت. اینجا سرکارمون با اصل لفظی است. ما با اصل لفظی غیری نبودن رو بر مسند نشاندیم، لازمش نفسی بودنه، چون 2 گزینه بیشتر پیش روی ما نیست، یا غیریست و یا نفسی، همین 2 گزینه. وقتی اثبات کردید با اصل که غیری نیست، لازمه اش که نفسی بودن بر مسند می نشیند. امیدوارم درست تقریر کرده باشم و درست هم شما گرفته باشید. فإذا شککنا فی واجبن هل انه واجب نفسی او غیری، چه بر طبق نظریه مشهور و چه بر طبق نظریه شیخ، میتوان نفسیت رو بر مسند نشاند. نظریه مشهور که روشنه، نظریه شیخ تمسک میکنیم به اون ادله‌ای که وجوب از مفهوم جمله اسمیه استفاده شده. یک، مثل غسل الجمعه فریضتون من فرائض الله، و یا تمسک میکنیم به اطلاق دلیل واجب آنچنان که امروز تقریر کردیم. پس بر اساس هر دو نظریه می توانیم تمسک به اطلاق کنیم برای نفسی بودن وجوب. بله، نظریه مشهور از راهی می رود و نظریه شیخ از راهی دیگر. مشهور از طریق دلیل وجوب استفاده می کنند و شیخ از طریق جمله اسمیه یا اطلاق دلیل واجب. در حالی که ملاحظه می فرمایید اگر این راه نبود، چه بسا کسی نسبت بده به شیخ انکار واجب غیری را، در حالی که هیچ کس به شیخ نسبت نداده انکار واجب غیری را. این مفاد اصل لفظی. اما ما هو مفاد الاصل العملی؟ این رو انشاءالله میگذاریم برای روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.